ایران عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش میکنم توضیحات لازم رو برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
من عباس قلی‌پور هستم، وزارت علمی دانشگاه، مدرس و مؤسس و مدیر عامل شرکت دانشمندان. من دکترای سیستماتیک گیاهی هستم و گیاه‌شناسم. یکی از دستاوردهای پژوهشی که داشتم بازکشف یک گیاهی بود که در گذشته در ایران بود، به صورت بومی و در طب سنتی ایران هم کاربردهای متنوعی رو ازش گفته بودم، ولی حدوداً توی 60 سال اخیر در ایران دیده نشده بود و برخی از گیاه‌شناسان ایران هم معتقد بودن که این گیاه به اصطلاح در ایران احتمالاً منقرض شده. خوشبختانه ما کاوش‌هایی که داشتیم این رو در استان مازندران، شهرستان ساری بازکشفش کردیم و از سال 1391 مطالعات علمی کاربردی رو این گیاه انجام دادیم و در سال 1400 هم برای تولید گیاه وجد و به اصطلاح استخراج عصاره روغنی اون تاییدیه دانش بنیان رو گرفتیم.
ویژگی های این گیاه وجد چی هستش؟ مردم هم با این گیاه آشنایی دارن؟ یعنی استفاده عمومی هم داره؟
با توجه به اینکه این گیاه در طی نیم قرن اخیر تو ایران نبود، ما اولین مزرعه این گیاه دارویی کمیاب و ارزشمند رو تو ایران تأسیس کردیم و این در جهان دو جا کشت میشه، هند و سریلانکا، و ما هم حالا اینو قابل کشت کردیم چون یه گیاه کمیاب بود، موادش رو در مزرعه تولید میکنیم. حالا یه اعتقادی هم من خودم دارم که وجد رو معجزه طبیعت هیرکانی میدونم.
بله.
و آینده همراه هر خانواده ایرانی چون کاربردهای متنوعی داره و میتونه در بهداشت و درمان ایرانیان عزیزمون موثر باشه.
بله.
حالا اولین محصولی که ما فراوری کردیم و دانش بنیانم هست عصاره روغنی این گیاه هست بر اساس طب سنتی ایران و نسخه‌ای که در طب سنتی ایران وجود داشته و استفاده شده که حالا برای مشکلات مفاصل و عضلات، حالا زانو درد، کمر درد، گردن درد و گرفتگی و اسباب‌های عضلانی کاربرد داره. یه روغن ماساژ هست. طب سنتی ایران کاربردهای متنوعی برای مشکلات گوارشی، تحال، کلیه، برونشیت و مشکلات مفاصل و عضلات و همچنین یکی از کاربردهاش روی قدرت حافظه، تربیت حافظه و کمک به مشکلات عصبی، حالا زوال عقل، فراموشی، این آلزایمر تا حدی، خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی، آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد افسردگی و
آقای دکتر، همیشه به شکل روغنی که مالیدنی هست استفاده کرد ازش، هم به شکل خوراکی؟
آره، این فراورده هایی که در خارج از ایران داره تولید میشه، مثلا یه فراورده جلوگیری کننده از دست رفتن حافظه، این خوراکیه. ولی این گیاه یه سری حالا باعث کار بشه و ما هم داریم رو بخش های مختلفش کار میکنه و واقعا زمانبر است. ولی این محصولی که ما فراوری کردیم و براش دانش بنیانی هم گرفتیم برای این محصول اکسیر وجمون، این فراورده روغن ماساژ مالشی هست. گیاه وجد یک بویی داره که در رایحه درمانی یا آروماتراپی میگن. این بوش آرام بخش تقویت کننده حافظه است. بله، حتی یکی از شرکت‌های داروسازی داروی می‌سازه مکمل دیگه برای جلوگیری از آلزایمر. یکی از ترکیباتی تو این دارو به کار برده میشه وجد.
آقای دکتر، پس این دارو هم به شکل مالشی، هم به شکل خوراکی، هم به شکل بوییدنی.
من تفکیک کنم، این محصول ما ساده ترین محصول گیاه وجه و اولین محصول گیاه وجه که ما با نمونه بومی سازی شده ایران، چون از خارج داره وارد میشه و نمونه ما آنالیز که ما اهلی سازیش کردیم از اون نمونه شکر خدا بهتره. این محصول فقط مالشیه و برای استعمال خارجی است و روغن ماساژه، عصاره روغنی این گیاه است. ولی محصولات دیگه میتونه فراوری بشه آینده انشالله و حتی هم گفتم مثلا آلزستاب دارن میخورن، یک داروی خوراکی هست که کمک میکنه به تقویت حافظه و کنترل.
و این گیاه در مناطق مرطوب فقط رشد میکنه؟
بله، شمالی کشور آبزیه. بله، آبزی هست و در کنار تالاب ها و به اصطلاح بندان ها و رودخانه ها اینجا رویش داره.
و یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم، حمایت شدید برای تولید این گیاه از طرف مسئولین و ارگان ها؟
حالا ما خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق پژوهش‌های که هست در استان‌ها حالا کمکمون کردن، حمایت مالی داشتن تا حدی که حالا ما کارمون رو واقعا با کمک اونها توانجیم، ولی خب ما انتظارم واقعا اینه که
بیشتر.
تو ایران متاسفانه همه دارن میگن مشکل داریم با صدور مجوزها، مثلا اومدن کارگروه رفت موانع تولید گذاشتن یا هیئت مقررات زدایی گذاشتن. من به جوانان ایران ایمان دارم، میدونم جوانان ایران این توان و پتانسیل رو دارن که با هدفمند برن، با برنامه برن و نوآورم هستن، خلاقیت دارن و اگر انشالله فضا مهیا بشه و این موانع رفع بشه، یعنی مقاومت در برابر نوآوری، این اگر رفع بشه نوآوری رو باید بپذیرین دیگه.
بله.
چرا باید اینقدر مشکل داشته باشه که ما این کارگروه ها رو تشکیل بدیم که اون موانع رو رفع کنن؟ بله. قوانین با طوری باشه که ریل گذاری بشه برای تولید و هر تولید هم واقعا کل اشتغال، کلی از افسوده اقتصادی بالا ایجاد میکنه.
بله.
و برای کشور بسیار مفیده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر قلی‌پور. امیدوارم که همیشه موفق باشید.
متشکرم.
و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مطلع شدیم که اولین سمپوزیوم ملی فرآورده‌های غذایی و دارویی زنبور عسل در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است. اومدیم به یکی از غرفه‌هایی که با استفاده از زنبور عسل کرم مخصوصی رو تهیه کردن در درمان سوختگی‌ها و زخم‌ها. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وقت عالی بخیر. من میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید که چه کار خاصی رو انجام دادید.
خیلی ممنون. محصول ما از موم زنبور عسل و پروپولیس استفاده کردیم. محصول خاصیت ضد التهابی داره و در کنارش برای زخم‌های باز مثل زخم‌های دیابتی و زخمایی که در اثر بریدگی، سوختگی ها درجه 1 و 2 هست، ترمیمی و خاصیت آنتی باکتریال داره. با توجه به اینکه موم زنبور عسل این قابلیت رو داره که خاصیت آنتی باکتریالی داره، عفونت رو از بین میبره، در کنار ترمیم پوستی صورت میگیره و در بحث پوستی و بحث در واقع درمانی قابلیت استفاده رو داره. این قابلیت وجود داره که با قیمت مناسب میشه در واقع بهترین حالت درمانی رو براش ایجاد کرد. پروپولیس و موم زنبور عسل محصولی هست که در واقع تو محصول ما داره خیلی استفاده میشه. 60% محصول پروپولیس و موم زنبور عسل هست
و سایر مواد هم که مؤثر در بهبود زخم استفاده شده. البته درسته،
آلوورا هست، ویتامین ای هست و روغن زیتون که این خاصیت رو ایجاد کرده که به صورت در واقع روی زخمای باز استفاده به صورت بانداج بتونن در واقع محصول رو استفاده کنن و روش بانداج انجام بشه.
خب از زمانی که شما شروع کردید به تولید و توزیع، استقبال مصرف کننده چطور بوده؟ مردم ذهنیت خوبی دارن در این خصوص؟
100%، چون حالا اطلاع رسانیایی که از طریق تلویزیون و رادیو انجام میشه این خوبی رو داره که میشناسن موم زنبور عسل، حتی پروپولیس و ژل رویالو که میدونن خاصیت درمانی داره، خاصیت آنتی باکتریالی داره، همچنین که خاصیت ضد التهابیشو در واقع کنترل میکنه و التهابو از بین میبره.
بسیار که سلامت باشید.
امیدوارم همیشه سلامت و سربلند و موفق و پیروز باشید. متشکریم که برنامه راهی که رفته ایم رو شنیدید. با آرزوی بهترین ها برای شما، همه شما رو به ایزد منان می سپارم. شب بخیر. خداحافظ.
کوهی توی موندن ما جوانی
مرز شیشه‌ای.
سلام سلام، من سید حمیدرضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه‌ای است، برنامه که توی اون ما سفر میکنیم به کشورهای مختلف، با آداب و رسومشون آشنا میشیم، با مهمانامون گپ و گهده میکنیم ببینیم تو اون کشورها چه خبره. امروز میخواییم بریم به یک کشوری که اگه بخوام بهتون معرفیش کنم دوست دارم این شعر آشنا رو با شما زمزمه کنم که بیا بریم به مزار،
بیا بریم به مزار غلام محمد جان، سیلی گل لاله زار و دل بر جان، سیلی گل لاله زار و با دل بر جان، سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شای مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان.
سفر به افغانستان بخش اول.
آقا سلام.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خب آقا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانوادگی. بسیار خوب.
بله بله.
آقا سید، شما متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1348 هجری خورشیدی هستم، شهر کابل.
شهر کابل، به 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 به. شما سیدم هستید، من از الان تا آخر این گرده شما رو سید صدا میزنم، چون خود منم سید هستم. پسر عمو هست. خب آقا سید، شما مثل ما لحیه و ریشی سفید کردین و معلومه که تجربه بسیار زیادی دارین از زندگی. من میخوام از خیلی قبلتر شروع کنم. شما متولد شهر کابل پایتخت افغانستان هستین، درسته؟
بله بله.
دقیقا خود شهر یا هومه؟
نه خیر، خود شهر بودیم. ما چقدر فرصت داریم که ما وقتی شروع کنم، چون ما رسانه یا بالاخره زمان رو باید بدانیم که چقدر بتونیم صحبت.
من گفتم کلید استودیو رو بدن دست من، ما با هم گپ میزنیم هر وقت تموم شد صحبت.
زنده باشین جانتان جو. خب شما خودتان گفتین که از سالهای خیلی دور اگر شروع کنیم، ما از شهری شروع کردیم که تقطق تفنگ نبود، ناآرامی نبود، مردم زندگی خود میکردن و به قول قهار آسی شاعر ترمرگ افغان، درختان عکاسی پیرهدار کابل بود. ما به درختهای عقاقی درخت عکاسی میگیم اصطلاحا، حالا شاید برگرده به کلمه لاتینش، و پیرهدارم نگهبان میگیم، یعنی شهری بود که درختها نگهبان شهر بودن به جای افراد مسلح.
عجب.
در چنین شرایط آرام و قشنگ و شاعرانه در شهر کابل ما به دنیا آمدیم و چند سال ابتدای نوجوانی را در اونجا پشت سر گذاشتیم.
من وسط کلامتون یه سوال بپرسم.
جان پاش می.
شما فرزند چندم خانواده بودین؟
من پسر دوم هستم و فرزند سوم.
خب چند تا خواهر برادر دارین؟
آمادگیشو دارین شما؟
آره ما خودمون آماده هر چیزی کردیم.
اونجا یه پروژه های کنترل جمعیت نبوده و نیست. ما 8 برادر هستیم، خدا نگاه کنه، و 4 خواهر هستیم.
خدا حفظتون کنه.
که البته حالا با حکم مهاجرت و مشکلاتی که پیش آمده هر کدام در هر گوشه دنیا رفتیم دیگه دنبال زندگی.
خب پس شما در حد یه وزیر امور خارجه هستین دیگه، انواع نمایندگی رو دارید. خب پدرتون
در حد معاونش.
پدرتون مشغول به چه شغلی بودن وقتی شما به دنیا اومدین؟
پدر من کارمند بود، یعنی ما کلا یک خانواده فرهنگی و کارمند بودیم. مادر معلم بود و پدرم کارمند وزارت دارایی بود در کابل که جزء مدیرای ارشدش بود، که در سالهایی که ما بعد مسائل در افغانستان پیش آمد اینا دیگه خودشان بازنشستگی قبل از موعد پیشنهاد دادن تا همراه حکومت های کمونیستی و زمان کار نکنن، ولی کلا در خانواده کارمندی و اهل فرهنگ اینا ما بزرگ شدیم و رشد کردیم.
پس به اصطلاح امروزی ها شما جزء طبقه متوسط به بالای کشور افغانستان تلقی می شدید. خب من یه سوال رو از همه مهمان های برنامه می پرسم. شما اولین باری که متوجه شدید افغانستانی هستید کی بود؟ یعنی اولین باری که تو کودکی متوجه شدید ملیت شما افغانستانیه؟
ببینین وقتی که آدم مثل ماهی بین آب است، خب ماهی بین آب اصلا شاید متوجه نشه که آب یک فضایی است که در اون زندگی میکنه و بیرون از اون میتونه مسائل جدیدی برش پیش بیاد. خب طبیعتاً تا سالهایی که آدم مدرسه نمیره آدم فکر میکنه کل دنیا همو کوچه و محل و منطقه و مردمی است که باو زندگی میکنه و سر کار داره. طبیعتاً ما با همین حس ممکن است 5-6 سال اول زندگی کرده باشیم، ولی زمانی که در 6 سالگی آدم وارد دبستان میشه، مکتب میره و در اونجا درس میخونه، در اونجا برش شاید گفته شده که آدم ها هر کدام کشوری دارن، سرزمینی دارن. منظور من است که بیشتر آرامی مثل حالت خلسه است، آدم متوجه نمیشه که چیزی غیر از او هم وجود داره. به این خاطر در سالهای بعد که مهاجرت اینا پیش آمد این قضیه خیلی پررنگتر به اطفال تا زیر 5 سال هم دیگه خودشان نشان میده که افغانستانی بودن یک مقوله است و خودش باز مسائلی در خودش داره.
درست. خب آقای مجابی چند لحظه بریم یه چیزی بشنویم و برگردیم دوباره خدمت شما هستیم.
افغانستان با نام اصلی جمهوری اسلامی افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارد. این کشور از جنوب با پاکستان، از شرق با تاجیکستان، از سمت شمال با ازبکستان و از سمت غرب با کشور ایران همسایه است. افغانستان با داشتن طبیعتی زیبا و بکر، قدمت و تاریخی غنی از قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه به حساب میاد. افغانستان اقلیمی خشک برخورد داره، به طوری که در تابستان گرم و در زمستان سرده. کشور افغانستان دارای تاریخ گسترده‌ایه، به طوری که در دوره‌های جدید شرایط تاریخی متفاوتی رو شکل داده. این سرزمین از نظر قدمت تاریخی بسیار کهنه. این کشور در مسیر جاده ابریشم قرار داره و پیوندگاه‌های تمدن‌های بزرگ جهان رو شکل میده. زبان‌های دری و پشتو زبان‌های رسمی افغانستان بوده و در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی یا پامیری صحبت می‌کنند. زبان غالب در کابل پایتخت و بیشتر شهرهای شمال، مرکز و شمال غرب افغانستان دریه. زبان غالب در شهرهای قندهار و جلال آباد و بیشتر شهرهای جنوب شرق افغانستان پشتوه. زبان غالب در شهرهای شیرغان و میمنه ازبکیه. صنایع زیادی در افغانستان موجود نیست. با این حال صنعت قالی‌بافی، فرش‌های دستی، گلیم و نمد در این کشور به طور خود جوش وجود داره. افغانستان سالانه حدود 2.5 میلیون متر مربع فرش زاده.
شما میدونید که توی اینترنت و توی نامنویسی تو هر اپلیکیشنی اولین کشوری که اسمشون بالا میاد چه کشوریه؟
بله افغانستان است.
همیشه اون بالاست. دقیقا اسم کشورتون همیشه اولین کشوریه که میاد.
امیدوار هستیم که ما این رتبه اول در مسائل خوب داشته باشیم، نه به عنوان ناآرامترین کشور، نه به عنوانی که از موزل مواد مخدر به شدت رنج میبره و به اصطلاح ما افغانها نامبد شدیم، نه به عنوان از این که خیلی از محدودیت‌ها شامل کشور ما شده و در او اول‌ها نباشیم، در اول‌های خوب و مثبت باشیم.
انشالله. شما اولین باری که اسم کشوری به نام ایران رو شنیدید و متوجه شدید اونجا زبانشون با شما خیلی شباهت داره کی بوده؟ یادتون هست؟ چه سالی بود؟
ببینید سوال خیلی خوبی کردین شما. اول خب خیلی سخت است که آدم بخواه سوال به این شکل پاسخ بده، به خاطر از اینکه اخیراً حداقل در 2 دهه اخیر شما هم شاید از زبان فرهیختگان معاصر ایران شنیده باشین و در قدیما هم حرکت های خیلی قشنگی بود مبنی بر این که اصل قضیه ایست که این دو کشور تکه های از هم جدا افتاده بودن. یعنی به شکلی نیست که ما مثل یک قرارداد سیاسی یا دیدار رسمی سیاسی ایره عنوان کنیم که ما اشتراکات مثلا چی و چی و چی داریم. ایران افغانستان قدر به هم پیوسته هست، البته در حوزه فرهنگ فعلا جا در باتون میگم که ما از امون خورترکی فکر شبو کنیم که حافظ اصطلاح قرآن دوم در منازل افغانستان داره، دیوان حافظ. دیوان حافظ یعنی کمترخانه‌ای هست که دیوان حافظ در اونجا نباشه. حتی کسایی که اونجا مکتب خانه میخوان در ما بزرگترهای کسشان میپرسیدیم، سوال میکردیم، چون من خودم خیلی کنجکاو بودم و همین کنجکاوی شاید باعث شد که وارد رسانه بینا شوم. من خیلی خرد بودم از کلانایی که میامدن خانی ما میمان، میامدن از مزار شریف، از هرات، از کابل، بغلان، جای دیگه میامدن. من ازشون میپرسیدم که شما که در منطقه تان مکتب دولتی نیست، مدرسه دولتی نیست، شما چه رقم میخواید؟ میگه نه، اونجا ما مکتب خانه میریم. حالا این میخوام بگم که حتی در مکتب خانه اون که درس میخوندن در کنار قرآن شریف و سوره مبارک قرآن شریف، ما کتاب های حافظ 4 کتاب و کتاب های اشعار شعرهای قدیم یاد میدادن. وام به چه شکلی طرف کتاب میخوند، برمیکرد شعرهای معروف ایران فرهنگی قدیمه و بعدها که بزرگتر میشد میدونست که چی چیز ارزشمندی حفظ کرده و حالا میتونه در زندگی با عنوان شاید مثال کار بگیره. به این لحاظ حافظ جایگاه خاصی داره. شاهنامه خانی در زمستانهای مناطق کوهستانی افغانستان جایگاه خاصی داره. این زمستانها که مردم اکثراً کارشان کشاورزی است، زراعت است، اونا مراسم دارن، مراسم شاهنامه خوانی، شبهای دراز زمستان است و به این شکل نقل و نبات میارن، آجیل میارن، خسته و پسته میارن و شبها را به این شکل شیرین ترش میکنن.
خیلی عالی. الان یه اصطلاحی به کار گفتید، خسته و پسته. خسته چیه؟
ما هسته را اصطلاحاً خسته میگیم.
عجب. بله. خیلی خوب. بعضی از اصطلاحاتی که
خستگی رو بدر میکنه.
خستگی رو بدر میکنه. چه اصطلاح قشنگی. بعضی از اصطلاحاتی که توی گویش افغانستانی هست خیلی آقا جذاب و لذت بخشه. مثلا من همین چند وقت اخیر تو فضا مجازی خوندم که در گویش افغانستانی به خانم باردار میگن دو جان، درسته؟
بله. یا البته در اطراف میگن، در شهرستان خاصی میگن، تکلیفدارم میگن، دو جانم میگن. این کلمه های سلیس و سوچه و سره فارسی را میتونیم در نقاط مختلف افغانستان ببینیم و هم دلیلش ایست که دست نخورده تر باقی مانده در بخصوص در اطراف شهرهای بزرگ، به خاطر از اینکه افغانستان ما اگه در اشعار فردوسی بزرگ هم بخواییم یک نگاه بندازیم، نام شهرهایی را که ایشان برده چو ایران نباشد تن من مباد، اگر شهرها را شما یک نقطه گذاری بکنین مثل نقشه روی گوگل، شما اون نقطه ها را بیشترش در افغانستان امروزی پیدا میکنین، بخشیش در ایران، بخشیش در تاجیکستان و ازبکستان، و این نشان میده که آثاری از قدیم در وجود باقی مانده و این میتونیم نشانهایش در گویش معمول و رایج مردم جستجو کنیم و کشف کنیم. و چقدر خوب میشد که یک فرصتی مثل فرهنگستان ایران که یک ثباتی داره، یک تشکیلاتی داره، به صورت مشترک در ایران، افغانستان، تاجیکستان به وجود میامد، فعال میشد و واقعا استفاده میشد از این اصطلاحات. ما خیلی اصطلاحات صریحی را داریم که در اشعار شاعرای بزرگ ما هست، فارسی هست، اما مهجور مانده و اونجا روش کمتر کار شد.
بسیار عالی. اتفاقا امیدوارم بینندگان و شنوندگان یه چنین برنامه‌هایی اینو برای خودشون تکلیف بدونن و ما یه واژه‌نامه کاملی از اصطلاحاتی داشته باشیم که این شکلیه و حیف اینا به عنوان میراث حفظ بشن.
موج این دریا پر از گوهر، پر از فرزانگیست، بی دل و اقبال و غالب، یک دل و یک جاستیم.
بین ما از چی بنام تو خط میکشی، تو خط میکشی، با وجود این که میدانی من و ماستی، یک دل و یک جاستیم.
خیلی ممنون آقا سید عزیز.
زنده باشین جانتان جور. اجازه بدین من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که صبورانه این گفتگو را گوش دادن. امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم، و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگان این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیاید. تشکر.
امید دیدار در کابل.
به حد از شما تشکر میکنیم. بخیر باشین و در پناه خداوند. خدا حافظ.
قدیم وقتی که عید نوروز تموم می شد، غم انگیزترین لحظه برای من و برای خیلی از هم نسلان من وقتی بود که خاله ها، دایی ها با بچه هاشون می خواستن برن. ما همیشه اون موقع می داشتیم چیزایی رو از اسباب اساسیه شون قایم می کردیم و فکر می کردیم نمی رن، دلمون نمی اومد برن. گاهی اوقات میزبان بیشتر دلش برای مهمان تنگ می شه. دلم برای مهمان امروز خیلی تنگ می شه. ایشالا بتونیم دوباره با یه مرزشی شیعه دیگه مهمان اون کشور باشیم. ممنون، ما رو هم دیدیم هم شنیدیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.